بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال اونجا پرسیدن، حالا من این سوالشون رو میخونم. فرمودن که نظریه تسامح و آزادی اگر مطلق باشد خود را نقض میکنه و اگر مطلق نیست با چه چیز محدود میشود و غرب چه حدی برای آن قائل است؟ ببینید، اولا غرب یا شرق اینا یه فرد واحدی نیست که نظر واحدی داشته باشه. ما یک شخصی به نام آقای غرب نداریم که این تئوریش رو مشخصا یک بار برای همیشه اعلام کرده باشه ما بگیم غرب اینو گفت. کسی به نام غرب وجود نداره اصلا، یا شرق وجود نداره. اینا عناوین عام انتزاعی است که ما می‌گذاریم روی مجموعه‌ای و یه فرهنگ غالبی مثلا، و الا دنبال یه نظریه تو این قضیه اگه باشید به نتیجه نمی‌رسید، چون نظریات بسیار مختلف و متناقض در رد و نقد همدیگه داده شده. ولی اگر مرادتون مکتب یا مکاتب خاصی باشه یا اون گفتمان و ایده غالب در فرهنگ مثلا غرب، اون وقت سوال شما میتونه درست باشه و معنیدار میشه و من جوابشو خواهم داد که اونا چه حدی برای این قضیه میگذارن. منتها وقتی از من میپرسید که نظریه تسامح و آزادی رو چطور میشه مقید کرد، من بحث رو در پاسخ به شما اینجوری جوابتون میدم، یعنی از جای دیگه شروع میکنم جواب رو، و اون اینه که به نظر ما در فرهنگ اسلامی اصالت با آزادی و تسامح است. اصالت با آزادی و تسامح، و ما یه چیزی به نام اصالت الازادی، اصالت الحریه، حریت به این مفهوم خاص غیر از حریت اخلاقی واقعا داریم. حالا با این عنوان البته ازش یاد نشده، ولی این اصل رو باید همه جا جاری کرد و نباید پرسید که کجا باید آزادی داد یا تسامح کرد. سوال درست سوال معکوسه، باید پرسید که کجا و به چه دلیل و چرا نباید تسامح کرد. اصل اینه که هیچ کس حق نداره خارج از حدود عقلی و اخلاقی و حقوق اجتماعی از خودش برای آزادی و مردم حد بترسه، هیچ کس حق نداره. به عبارت دیگه این که میگم، چرا خم میشین اینجا؟ به احترام منه؟ ببینید، این ادبیات دینی ماست که انسان آزاد آفریده شده، من آزاد آفریده شدم و تا آخرین لحظه ای که زنده ام باید آزاد بمانم. این ایده اسلامی و قرآنی است. من از آزادی خودم دفاع خواهم کرد چون شریعت اینو از من میخواد، شرعاً باید دفاع کنم از آزادی خودم و از حقوق خودم. هر کسی که قیدی میزنه به آزادی، او باید دلیل بیاره که چرا مقید کردی این آزادی رو، باید دلیل بیاره. این که میگم به اصل مثلا مدرن و ترجمه اینا نیست، این نص اسلامی و شریعت اسلامی است. در نظر فقهای ما هم با تعابیر خاص فقهی و اصولی بیان شده، حالا نه به این با عنوان این کلمه. نه مثلا شما تو شریعت ما میگه هر جا که دلیل هم ندارید بر اینکه اینجا آزادی هست، اینجا جزء حقوق شماست و باید تسامح کرد، حتی در مواردی که دلیل ندارید به نفع آزادی و شک داریم که اینجا آزادید یا آزاد نیستید، یعنی بعد از تفحص از ادله میگردید تو منابع دلیل نمیبینیم، نه قبل از گشتن، همینطوری بعد از گشتن، ما که اهل فنن دلیل نمیبینیم برای اینکه این آزادی محدود شده. فقها و اصولین ما اینجا بحث رو میکنن و این مستند به روایات هم هست و مستند به خود قرآن هم هست که هر جا که شما شک کردید که آزادی داریم یا نداریم، حتی یعنی احتمال میدید، اونجا اصل بر آزادی است، تقدم به آزادی است. و فقهای ما تعابیری که میکنن تو اصول فقه که مبنای استنباط احکام شرعی و در واقع اصول فقه برای فقه حکم منطق برای فلسفه رو داره، روش فقاهت روش اجتهاد رو میآموزه، اونجا این ثابت میشه و اغلب اصولین و فقهای ما بهش معتقدن. اصالت اباحه، اصالت الحل، اصل حلیت به اصطلاح جاری میکنن. یعنی چی؟ یا اصل طهارت جاری میکنن، میگن هر جا شک دارید که چیزی محکوم به حکم بحث نجاست و طهارت یا بحث حلال و حرام، آیا این حق رو دارم یا ندارم، این آزادی رو دارم یا ندارم، این برای من مباح یا ممنوعه، هر جا شک میکنیم، شک بعد از تفحص یعنی تحقیق از اینکه دلیلی نباشه به نفعش، وقتی دلیلی نبود و شک دارید، همه اینا میگن که چی؟ میگه اصل حلیت جاری کنید، اصل اباحه، اصل طهارت، اصل اینه که همه چیز آزاده، همه چیز حلاله، همه چیز مباحه، همه چیز طاهر و پاکه، مگر دلیلی داشته باشید برای اینکه این شیء خاص حرامه یا ممنوعه یا نجسه یا منعی وجود داره. پس ما برای به نفع آزادی لازم نیست دلیل بیاریم، با همون دلیلی که مسئله آفرینش انسان ثابت میشه و اینکه ما مخلوق اوییم و فقط او بر ما ولایت داره، هیچ انسانی از طرف خودش بر ما ولایت نداره و هر انسانی که ولایت پیدا میکنه بر ما، این ولایت باید معزون از ناحیه شر باشه، از ناحیه خداوند، و مشروط هم باشه به همون. اگه از او حدود خارج بشه بر ما کسی ولایت نداره، حتی پیامبر اکرم. پیغمبرم ولایتش بر ما در واقع شاخه‌ای و شعبه‌ای از ولایت خداست، برای که او داره فانی در او اهداف و ما رو به او سمت میخواد ببره، و الا هیچ انسانی برای هیچ انسانی ولایت نداره. اصل آزادی است، این حکم اسلامی است، دیدگاه فقها و اصول دین ما تو بحثایی که تو همین حوزه ها میکنن همینه. این اصول عملی که جاری میشه که در مقام عمل وقتی شک داریم باید چه کار بکنیم، دلیلی نداریم به نفع آزادی، به نفع مباح بودن، به نفع طهارت، به نفع حلیت چه کار بکنیم، میگن اصل اینه که همه چیز مباح است، حلال است، طاهر است، اصل اینه که تو حق داری، این حق جزء حقوق بشر هست، مگر دلیلی برسه که این مورد خاص چون ضرر داره به تو یا به جامعه در دنیا یا آخرت، کوتاه مدت یا دراز مدت، به این دلیل عقلی یا نقلی وقت ممنوع میشه. پس برای نفی آزادی، برای نفی تسامح باید دلیل بیاریم، نه برای اثباتش. اثباتش با اصل مسئله آفرینش، با دیدگاه دینی آفرینش اثبات میشه. این نگاه اسلامیست به مسئله که اصل این است که همه چیز و همه کار مشروع و مباح و تقدم با آزادی است و برای منع آزادی باید دلیل عقلی یا نقلی و شرعی بیارید. در مورد حقوق بشر اصالت به آزادی است. متقابلا این خیلی جالبه، در باب تکلیف چی؟ ببینید در باب حقوق و آزادی اصل حلیت، اصل آزادی است، تقدم به آزادی است. اما در باب تکلیف چی؟ ما اگه شک داریم یه تکلیفی به ما رسیده در مورد خاصی یا نه، اینجا تو بحث تو فقه و اصول اینا چه اصلی جاری میکنن؟ میگن اصل اینه که تکلیف نیست مگر تکلیف ثابت بشه. این اصلا مبنای دستگاه حقوقی ماست، مبنای فقه ماست. هر جا شک داریم که این حقو داریم یا نه، آزادیم یا نه، اصل اینه که شما این حق شماست و آزادید، مباح برای شما، حلاله، مشروعه. اما اگه شک کردی که من تکلیف الف رو دارم یا ندارم، اصل چیه؟ نفی تکلیفه. اصل اینه که تکلیف ندارم مگه که ثابت بشه به دلیل. دقت میکنید نگاه فقهی حقوقی شیعه به طور خاص و مبنای حقوقی اسلام راجع به مسئله حق و تکلیف، مسئله آزادی و حدود آزادی، دقیقا از تو همین اصول چیز میاد بیرون. البته این نوع استنباط رو بعد تو بحث‌های فقه اصولی ما این بحث رو ارتباط نمیدن با مسئله آزادی و اینا، ولی دقیقا مربوط به این مسئله. این نظریه فقها و اصولیین ماست که غالبا هم براعتی هستن نه احتیاطی، چون بعضیا بیشتر تقدم رو به احتیاط میدن، حالا یا واجب یا مستحب، ولی اغلب اصل براعت رو جاری میکنن. اصل اینه که وقتی شک داریم که آیا یه تکلیفی بر ذمه ما هست یا نیست، اصل اینه که نه نیست مگه ثابت بشه به دلیلی که هست. اصل یعنی اصالت براعت از تکلیف و براعت از حدود، حد، اصل اینه، تقدمه. اینا که میگم این جزء مبانی تفکر حقوقی و از ارکان حقوق اسلامی است که اگه شک داری تو فلان امر آزادی، یعنی آزادی مقدمه، اگه شک کردی که تکلیف داره یا نه، اصل اینه که عدم تکلیف مقدمه نه تکلیف. خب شما این نگاه رو، این زاویه نگاه رو بردارید تو کل مباحث حقوق بشر، وظایف بشر، تو فقه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی رو گسترش بدید و بفهمیم که در فرهنگ اسلامی اصل بر آزادی و تسامح است و برای منع و زدن حد به اینا باید دلیل شرعی بیاری که بگی آقا این آزادی رو نداری، این کارو حق نداری بکن. چرا؟ برای که صدمه داره در دنیا یا در آخرت به تو، به فرد، به جامعه. این صدمات رو داره، بخشی از صدماتش رو میتونیم بهت حالی کنیم، بخشش هم نمیتونیم حالیت کنیم، بعدن میری متوجه میشی. ولی باید دلیل داشته باشید. در مورد شک باید این کارو کرد، حتی اگر دلیل به نفع آزادی و حقوق بشر ندارید و شک دارید. البته اینا بعد از تسامح. حالا میخوام یک قید بزنم به خصوص به مسئله تسامح و آزادی در حوزه سیاست اشاره بکنم و در مسئله نقد قدرت و نقد دولت. اینا جزء مبانی تفکر شیعی و علوی است که تسامح در برابر منتقدان مدیریت کشور، یعنی آزادی نقد مدیران و مدیریت و طرز مدیریتشون به روش البته اسلامی اخلاقی، بدون دروغ گفتن، بدون مبالغه، بدون هوچیگری، حتاکی، توهین، مارک زدن، آمار دروغ دادن، شایعه پردازی، اینا نه، ولی نقد مدیریت و مدیران کشور در عرصه‌های مختلفی که دارن کشور رو اداره میکنن. این آزادی، نه فقط این حق و آزادی، بلکه این به عنوان یک وظیفه و وظیفه دینی، این یکی از مسلمات اسلامی است در باب حکومت، که ازش تعبیر میشه به امر به معروف و نهی از منکر، ازش تعبیر میشه به نصیحت به و برای ائمه مسلمین، یعنی مدیران که جامعه اسلامی، با رعایت عرض کردم آداب انسانی و اخلاقیش، که مردم همون اندازه که نهی از منکر میشند، دست کم به همون اندازه حق دارند، بلکه وظیفه دارند نهی از منکر بکنند مسئولانشون رو. این مسئله نظارت دائمی به عنوان یک، نه فقط حق بلکه یک وظیفه دینی برای همه شهروندان تو جامعه اسلامی، نسبت به همه مدیران تو جامعه، مدیران اقتصاد کشور، مدیران سیاسی، مدیران تبلیغاتی، فرهنگیشون، علمیشون، این به عنوان یک امر مسلم تو شریعت اسلامی است و متأسفانه فرهنگ این کار با جا بیفته. تا این فرهنگ نقد جا نیفته، تجویز شرعی یا قانونی نقد مشکل رو زیاد حل نمیکنه. فرهنگش هم باید ایجاد بشه. این فرهنگ بین ماها متاسفانه گاهی نیست، یعنی افراط و تفریط میشه. از یک طرف دروغ زنی، اتهام و اهانت و شایع پردازی، هدفگیری اصل مبانی صورت میگیره به اسم آزادی نقد و اتفاقا امنیت غذایی پیدا میکنه. از یک طرف یه انتقادهای خیلی معمولی به یه آدم معمولی که یه جایی مسئوله باش برخورد میشه، تحت عنوانی که آقا اهانت به مقدسات شده، تو داری اون رو نقدش میکنی، میگه تو به خدا اهانت کردی. ما به خدا چه کار دارم بابا؟ به خدا من که اهانت کردم؟ من با تو مشکل دارم، دارم میگم آقا تو بلد نیستی اینجا، چرا اینجوری عمل کردی، چرا اینجا مدیریت کردی. هر دو طرف افراط و غلطه. نقد مسئول فلان آقا، آقای الف، خانم ب، در فلان مسئولیت دولتی یا حکومتی، اهانت به خدا و پیغمبر و اینا، ارکان عرش لرزید، اینجوری نیست. از اون طرف هم تحت عنوان نقد بذاریم و هیچی، نه حریم عقلی، نه حریم اخلاقی، نه حریم انسانی، نه حریم قانونی، هیچی نگذاریم. اینا هر دوش به علت اینه که فرهنگ نقد اسلامی تو ماها خیلی احیا نشده و باید احیا بشه. ولی این است که حکومتی که نقد نشود میپوسد، دولتی که نقد نشه، نظارت نشه، این دولت میپوسه و فروپاشی قطعا در انتظارش خواهد بود. دیر یا زود داره، سخت و سوز نداره. دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. اگه کسی حتی به ارزش‌های اسلامی معتقد نیست، به خاطر بقای خودش هم که شده، باید تن بده به مسئله جریان آزاد اطلاعات و شفاف عمل کردن، که تو روایات ما صریحاً این بحث آمده. تو روایات داره که مسئولین اسلامی میگه که اگر مردم پشت سرتون پچ میکنن، سوالی، ابهامی، چیزی دارن، اگه به شما سوء ظن پیدا کردن که آقا فلانی حیف و میل کرده، ان ظنت الرعیت به کیفا، اگر این گمان پیدا شده که تو داری حیف و میلی کردی، کاری کردی و تو نکردی، میگه فاسحر لهم به ادرک، نگو این حرف غلطه، بی خود میگم، گفتن که گفتن، نه، اسحر لهم به عذرک، یعنی خیلی شفاف عذرت رو با مردم در میان بگذار، خیلی رو راست، مثل کف دست، مثل تو تعبیر داره، مثل دشت، اسحر از صحرا میاد، صحرا به بیابون کفی میگن، صحرا، اسحر لهم به عذرک، یعنی مثل یه بیابون صافی که توش بالا بلندی نیست، پشتش کسی قایم شه، این جور شفاف و صاف عذر تو با مردم در میان بگذار، بگو این حرفایی که پشت سر من میزنید یا توهم کردید، این نیست، مسئله اینه، و اگه اشتباه کردی عذرخواهی کن از مردم. این فرهنگ اسلامی حکومته، فرهنگ دینی دولت مردی است و حکومت ملک شخصی یا ملک گروهی هیچ شخص یا گروه خاصی نیست. نمیتونن دولت مردان به ما بگن، به مردم بگن که آقا اینا دخالت نکنید، مسائل خصوصیه. حکومت مسئله خصوصی نداره، غیر از مسائل بله امنیتی و اطلاعاتی و نظامی که استثنا میشه اونا، برای که ممکنه دشمنان اون جامعه و دشمنان این مطلع بشن. با بقیه مسائل خصوصی ما نداریم تو فرهنگ دینی، همه چیز عمومی است. و تو روایات سریع این عبارت هست که حکومت امر خصوصی کسی نیست و باید مشکلات رو، هم امکانات رو، کارهای خدماتی که کرده، هم مشکلاتی که داره بگیم به مردم. و تو روایت داره که در مورد خدماتش هم مبالغه نکنه، یک کلاغ چل کلاغ نکنه، همون کاری که کرده واقعا بگه من این محدودیت‌ها رو داشتم، با توجه به امکاناتی کارا رو کردم، منت بر مردم نگذاره. اینا همه که دارم میگم تک تک این عبارات تو روایات هست که چجوری باید با مردم حرف زد و باید با مردم حرف زد و باید حرف مردم رو شنید. ما وقتی که تو بحث میکنیم از آزاد اندیشی تو حوزه نظر و بحث میکنیم از مطالبه به اصطلاح عدالت خواهی در عرصه عمل، معنیش اینه که اینا مشروع و حق ایناست و معنیش اینه که اگر به روش درست قانونی داره انجام میشه باید امنیت قضایی داشته باشی و اسلامی امنیت قضایی رو میده. که وقتی نقد کردی یک مدیر رو، متأسف اهانت نکنی، تهمت نزنی، دروغ نگی، واقعا نقد کنی و سوال کنی یا آقا مثلا این روش مدیریت اقتصادی شما رو من بهش اشکال دارم، این اشکالات رو بهش داریم، اسلام 100% اجازه میده و این رو واجب میدونه، اظهار نظر رو و حمایت و تأمین قضایی میده. و الا اگه این امنیت و تأمین در حرمت و تأمین قضایی نباشه که اصلا نه آزاد اندیشی خواهد بود، تولید علم و تولید نظریه نوع نخواهد بود و نه مطالبه عدالت و عدالت خواهی و نهی از منکر اینا پیش خواهد آمد. اینا همه میشه فقط شعار. از اون طرف البته حدود عقلی و اخلاقی، نگه داشتن حریم سیستمی که داره به مردم خدمت میکنه و باید بمانه، نباید متلاشی بشه، نباید لکه‌دار بشه، اگر دروغ بهش تهمت بزنی لطف پارش بکنی، و اگه مشروعیت داره نباید مشروعیتش رو زیر سوال ببری، با نقد باید اصلاح بکنی، تکمیل بکنی، نباید کل پروژه رو خرابش کنی. اینا از هر دو طرف ملاحظاتش که باید دیده بشه. بنابراین وقتی از شما به عنوان یک مسلمان میپرسن که در مسئله آزادی و تسامح و اینا حد چیست، میگید ایناست. تو فرهنگ ما حد آزادی و تسامح حدود عقلی و اخلاقی و شرعی است. اما در فرهنگ وقتی میگید غرب، اگه منظورتون مثلا لیبرالیسم و ایناست، تو اون تفکر حد آزادی و تسامح منافعشونه. حد آزادی نه عدالت، نه فضیلت، نه حقیقت. حدود عقلی و اخلاقی، عقلی به معنی که شامل عقل متافیزیک هم میشه، نه فقط عقل ابزاری. حدود اخلاقی خیلی تو این قضیه تعیین کننده نیست تو عرصه عمومی. اونا اخلاق رو و مذهب رو مربوط به حریم خصوصی میدونن، یه مسئله سلیقه‌ای شخصی میدونن. اونا نباید آزادی و تسامح و اینا رو محدود کنه. چی پس محدود میکنه اونجا تو اون ایدئولوژی؟ چی محدود میکنه آزادی و تسامح رو؟ منافعشون. منافع کیا؟ همه شهروندا؟ رو کاغذ بله، اما در واقع منافع سرمایه‌دارا و اونا که صاحبان حقیقی قدرتن پشت پرده دموکراسی. منافع اونا حد تسامح و آزادی. اگه منافعشون در خطر نیفته، تو همه چی شما آزادی، همه چی، مسائل اخلاقی، غیر اخلاقی، سیاسی، هنر، ادبیات، همه چی آزاده. به منافع اونا نباید صدمه بخوره. اما اگه به منافع اونا صدمه خورد، شما در هیچ عرصه آزاد دیگه نخواهید. حد آزادی در اون فرهنگ با حد آزادی در این فرهنگ باید معلوم بشه فرقشون چیه. تو این فرهنگی که ما بهش متعلقیم و بهش معتقدیم، حد آزادی منافع کسی نیست، نه منافع سرمایه‌دارها، نه منافع دولت مردان و حاکمان، نه منافع هیچ کس. منافع اونا حد آزادی ما نیست. این فرق فرهنگ اسلامی است با فرهنگی که راجع به او سوال کردن و عرض کردم که این بایستی تعادل درش رعایت بشه. چون در همه نظام‌های دنیا، البته خب من قبول دارم برای اعتراض و برای نقد به اصطلاح تعرض به حاکمیت، تو همه نظام‌های دنیا حدودی رو میگذارن. یعنی مثلا هیچ نظام سیاسی در دنیا، در غرب و شرق، همین نظام‌های دموکراتیک و اینا، هیچ کدومشون رفراندوم علیه خودشون برگزار نمی‌کنن. هیچ کدوم برگزار نکردن و نخواهند کرد. اصلا هیچ نظام سیاسی در دنیا تا الان که من خدمت شما هستم رفراندوم علیه خودش برگزار نکرده، یعنی مشروعیت خودش رو به رأی مردم نمیگذارن، بلکه کل دموکراسی رو مبتنی میکنن، سوار میکنن رو مشروعیت خودشون، یعنی او رو مفروض میگیرن، حتی قانون اساسیشون رو به رأی نمیگذارن. شما میدونید در نمیدونم آیا یکی دو تا کشور آیا هست یا نیست، شاید هیچ کشوری، من الان نمیدونم، یکی دو تا کشور شاید باشن، تعداد خیلی کمن یا نیستن یا تعداد بسیار کمی ان، کشورهایی که اصلا قانون اساسیشون رو به رأی مردم گذاشته باشن. اولین کشوری که رسما قانون اساسی نوشته امریکاست که هیچ وقت قانون اساسیشو به آرای مردم نگذاشته، به انتخابات نگذاشته، هیچ وقت رفراندومی برگزار نشده برای قانون اساسی. و رئیس درجه یک حکومت با انتخاب مستقیم و رأی مستقیم مردم هیچ وقت انتخاب نمیشه، با انتخاب دو مرحله ای با وساطت چند نوع واسطه در واقع برگزار میشه. شما ما هم نمیتونیم بهش بگیم آقا چرا اینجوری برخورد میکنیم. مثلا دموکراسی مستقیم در دنیا در کشورهای زیادی اجرا نمیشه، در اغلب کشورهایی که دموکراسی هست، حالا چه اونایی که قلابیشه چه اونایی که واقعی تره، شخص اول کشور رو هیچ کدومشون با انتخابات مستقیم معمولا انتخاب نمیکنن، با انتخابات دو مرحله ای انتخاب میکنن، یعنی این نوع دموکراسی رایج تره. شکل دموکراسی مختلفه، مبانی دموکراسی مختلفه، اینا هر کدوم جداگانه مزایای خودش و مشکلات خودشو داره و جداگانه باید نقد و بررسی بشه، ولی یه چیز مسلمه و اون این که در هیچ کدوم از اینا اصل قانون اساسیشون رو، اصل مشروعیتشون رو اینجوری نیست که هر سال یا هر چند سال یه بار به رأی عمومی بگذارن، اصلا نمیگذارن. بعضیشون حتی یک بارم به رأی عمومی نگذاشتن، نه قانون اساسیشون نه اصل حاکمیتشون، ولی انتخاب مسئولینشون رو به تدریج به رأی عمومی میگذارن با قوانینی که هر کدومشون توی کشور یه جوریه، با دیگری فرق میکنه. مثلا دموکراسی تو انگلیس سلطنتی، دموکراسی توأم با سلطنت، تو فرانسه دموکراسی توأم با جمهوریت، تو امریکا یه نوع دیگه ای از دموکراسیه، توی ایتالیا یه نوع دیگه شه، تو پاکستان یه جوری دیگه شه، تو هند و پاکستان البته تحت تاثیر چون مستعمره انگلیس بودن تحت تاثیر اوناست، تو کشورهایی که مستعمره فرانسه بودن به روش اونا، تو کشورهایی که اینجوریه، یعنی هیچ شکل مبنای خاص و مشخص و ثابتی نداره، استدلالاشون با هم فرق میکنه، بعضیش هم با هم دیگه متناقضن. خیلی قرائت‌های خیلی زیادی از دموکراسی میشه داشت و هست در دنیا، ولی اونی که می‌خواستم عرض کنم اینه که هیچ کدومشون اینا این کارو نمی‌کنن و به خصوص بعد از تثبیت دیگه هیچ وقت مشروعیت خودشون رو به رأی مردم نگذاشتن و نمیگذارن. حالا این تفکر با دیدگاهی که منشأ مشروعیت رو فقط رأی مردم بدانه اصلا نمیسازه، یعنی یک از تناقض‌های بنیادین و سیستماتیک توی نظام‌های سیاسی که به نام دموکراسی در دنیا مشهورن همینه، چون اون میگه رو کاغذ فیلسوفش میگه مشروعیت فقط با رأی مردمه. خب پس شما بخش اعظم سیستم رو اصلا به رأی مردم هیچ وقت حتی برای یه بارم نگذاشتید، اگرم گذاشتی یه بار مثلا 150 سال پیش قانون اساسی شد، 200 سال پیش چیز کرده دیگه، 200 ساله اینجوری نیست که هر 5 سال 10 سال هر یک قرنم به رأی مردم نمیگذارن. توجیهشون هم اینه، استدلالی که اونا میکنن، نظریه پردازان دموکراسی در غرب، استدلالشون اینه، وقتی بهشون میگه آقا شما که میگه مشروعیت برای مردم چرا هی رفراندوم نمیکنی، شما باید هر 5 سال یا هر 10 سال حداقل رفراندوم کن، مردم عوض میشن، افکار عوض میشه، رویات عوض میشه، خواسته ها عوض میشه، تو هم که میگی مشروعیت فقط برای مردم، خب چرا نمیکنی؟ استدلالشون اینه، میگن ما اصل سیستم رو نمیتونیم در معرض رفراندوم و در معرض نفی بگذاریم، اصل سیستم رو با به معرض رأی نمیگذاریم، ما در روش جزئی در رفتار سیستم با آرای عمومی میتونیم رجوع کنیم، اونم نه در همه موارد، که دموکراسی مستقیم تقریبا امکان پذیر نیست، محاله. لذا میگیم یک عده‌ای رو انتخاب کنید در یه محدوده خاصی تا یه زمان خاصی اختیاراتی داشته باشن، تصمیم اونا درسته که تصمیم شما مردم نیست، ولی انگار تصمیم شماست. اینا همه معنیش اینه که اون دموکراسی رو کاغذ اصلا عملی نیست و اصلا مفیدم نیست، چون ممکن نیست، معقول نیست، لذا مجبور میشن به این شکل‌ها تنزل بکنن. اونا هم بنابراین حد میگذارن، اونا حد میگذارن برای تسامح و آزادی و رأی مردم، برای همه چی حد میگذارن، منتها اون حد بقای خود اون سیستمشونه و منافع کسانی که قدرت بیشتری دارن. به عبارت دیگه حالا و من برای که روشن بشه که این تو همه قضیه هم تبعیضه، یعنی یه دموکراسی دارن برای خودشون، یه دموکراسی دارن برای کشورهای آسیا و آفریقا و امریکای لاتین. این دموکراسی‌ها دو جوره، دموکراسی که برای خودشون بحث میکنن اینه که استدلالی که میکنن که هر انسانی لذت طلبه، استدلال های فلسفه هم کلاسیک لیبرال هم نو لیبرال همشون همینه دیگه، میگه انسان یه موجودی است ذاتاً لذت طلب و خودش حق دارد تشخیص بدهد که منافع و لذت او در چیست و حق دارد هر چی رو که خودش تشخیص میده که لذت او و منافع او در او هست همون رو به هر روشی که دلش میخواد تعقیب کنه. این استدلال فلسفیشون. دموکراسی هم از تو همین در میارن، تسامح و تساهل و آزادی و این چیزا هم با اون تعریف لیبرالیستی از تو این در میارن، فرق میکنه با تساهل و تسامح و مدارای اسلامی که مبنای دیگه ای داره، مبنای دیگه ای داره. تو اون مبنا میگه که آقا حقیقت معلوم نیست، هیچ حقیقت قطعی عام مطلقی برای همه ما نداریم، ارزش‌های اخلاقی عام ما نداریم، بنابراین هیچ مبدأ که برای ما جنبه اتوریته داشته باشه و حقوق و وظایف ما رو تعیین کنه و بخواد هممون با خودمون رو با اون تطبیق بدیم وجود نداره. هر کسی خودش است و تشخیص منافع خودش و لذت خودش و تجربه خودش و تصمیم خودش. متأسفانه چون دعوامون میشه مجبوریم یه پروتکل بین خودمون امضا کنیم، چون نه حقیقتی نه فضیلتی نه عدالتی اینا هیچ کدوم معنی نداره. خودمون با هم یه پروتکل امضا بکنیم که سر هم گوش هم دیگه نبریم، سر هم دیگه نبریم. اینه مبنای فلسفیش. اما مبنای فلسفی مردم گرای، مردم سالاری اسلامی و دینی و تساهل و تسامح دینی و آزادی دینی این نیست که چون حقیقت معلوم نیست، فضیلت امر شخصی است و عدالت یه خرافه است، ما هر کسی باید دنبال منافع خودش باشه، بعد زورمون چون به هم میرسه با هم توافق کنیم. این نیست. تو مبنای فرهنگ اسلامی اینه که حقیقت، فضیلت و عدالت ملاک‌هایی دارن. نمیخوام بگم همش در همه جزئیات به فرو روشنه، اما اصولش روشنه، با عقل و وحی روشن میشه و چون اتفاقا حقیقت و فضیلت و عدالت و حدی که به شما و به صحنه به شما مربوط میشه برای شما روشنه و اون مبهماتش قابل تفاهمه، بنابراین ولی چون حقیقت مراتب، حقیقت و فضیلت و عدالت مراتب داره و چون انسان‌های هم یه دست و کلیشه‌ای نیستن، مراتب دارن، بنابراین باید مدارا و تساهل و تسامح کرد. چون حقیقت متعالی وجود داره ولی مراتب داره و انسان‌ها مراتب دارن، باید مدارا و تساهل و تسامح کرد. نه اینکه چون حقیقتی وجود نداره ما با هم دیگه تسامح بکنیم تا سر هم دیگه رو نبریم، بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. پروتکلی که تو جنگل بین حیوانات امضا میشه. ببینید استدلال با هم فرق میکنه، گرچه شکل و شیوه در خیلی جاها ممکنه مثل هم باشه.